دین امساته خبری مجله پایته رسو آرش همایون مو په بلا نیم ساعت خبری مجله کې ملګری دي.
تشکر ان سب خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره سر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید حملات در افغانستان در مقایسه با 3 ماه قبل روزانه 50% افزایش یافته. شمار شهرا در ایالات سرنوشت‌ساز امریکا ادامه دارد و تا هنوز معلوم نیست که برنده انتخابات کیست، دونالد ترامپ یا جو بایدن. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال کرد. اعضای حرکت مردمی صلح فردا در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع می شوند. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا جو بایدن کاندید حزب دموکرات تا حال رأی بیشتر انتخاباتی را به دست آورده اما نتایج نهایی معلوم نیست. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان از اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان در مورد صلح افغانستان استقبال کرد. وزارت خارجه افغانستان گفته است تقاضای شرکای بین المللی برای کاهش خشونت و آتش بس فوری مذاکرات صلح را تقویه می کند و چانس صلح را بیشتر می سازد. وزارت خارجه امروز در یک اعلامیه گفته است یک نتیجه مذاکرات صلح که در آن نظام جمهوری و حقوق مردم افغانستان حفظ شود برای همه منبع خرسندی خواهد بود. یک روز قبل از این اتحادیه اروپا و پاکستان در بروکسل اعلامیه مشترک نشر نمودند که در آن پیشرفت‌های اخیر در راه صلح افغانستان ستایش شده و آتش بس بشری تقاضا می‌شود. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار می‌گوید حملات در افغانستان در 3 ماه سوم سال جاری در مقایسه با 3 ماه قبل آن روزانه در حدود 50% افزایش یافته است. سیگار در گزارشی که امروز نشر نموده نوشته است قوای امنیتی افغان در 3 ماه اخیر 1111 عملیات زمینی را انجام دادند که در مقایسه با همین مهلت در سال گذشته دو برابر می باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. اعضای حرکت مردمی صلح فردا در پیشروی سفارت امریکا در کابل جمع می شوند. آنها امروز از ننگرهار به کابل رسیدند. رئیس این حرکت اقبال خیبر می گوید یک تعداد زیاد سران اقوام از ننگرهار با این حرکت همراه شده و آنها از سفارت می خواهند که آتش بس در این کشور را تقاضا کند. با گفته او حکومت افغانستان و طالبان باید برای توقف جنگ از موقف‌های شدید دست بکشند و روند افغان‌کشی را خاتمه بدهند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جو بایدن کاندید حزب دموکرات تا حال رأی بیشتر انتخاباتی را به دست آورده است. تعداد رأی انتخاباتی آقای بایدن به 253 رسیده و رئیس جمهور ترامپ از حزب جمهوری خواه 213 رأی انتخاباتی را کسب کرده است. برای پیروزی در انتخابات به دست آوردن 270 رأی لازمی می باشد. در بعضی ایالات هنوز هم شمارش آرا دوام دارد و تا هنوز نمیتوان گفت که برنده نهایی این انتخابات کی خواهد بود. فعلا در 4 ایالت آریزونا، جورجیا، پنسیلوانیا و نوادا شمارش آرا دوام دارد. رأی‌گیری در این ایالت ها تا حد جنجالی میباشند زیرا رئیس جمهور ترامپ بدون شواهد گفته است که در این ایالت ها شمارش مشکل جدی دارد. در شهرهای مختلف امریکا مخالفین رئیس جمهور ترامپ به سرکا برآمده و از مسئولین انتخابات خواستند که هر چه زودتر شمارش آرا را تکمیل کنند. رئیس جمهور کوسوو هاشم تاچی که در جریان جنگ آزادی خواهی کشورش از سربیا در دهه 1990 رهبر شورشیان بود، بعد از تصدیق این مطلب که به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده است، از وظیفه استعفا کرد. تاچی امروز 5 نوامبر در پریستینا به خبرنگاران گفت منابع و معلومات دادند که اتاق متخصصان کوسوو اتهام در این موارد را علیه او تصدیق نموده و او تعهد خود را که در صورت اعلان اتهام استعفا می دهد به جا می آورد. قبل از این رئیس سابق پارلمان کوسوو در محکمه جنایات جنگی در هاگ به اتهام رسمی جنایات ضد بشری روبرو شد. یعقوب کراسنیکی که در جنگ کوسوو رهبر چریکه ها بود بعد از بازداشت به هاگ فرستاده شد. سارنوالان جنایات جنگی در هاگ دیروز 4 نوامبر با کمک پلیس محلی یعقوب را توقیف کردند. او متهم است که در جنگ های سالهای 1998 و 1999 به جنایات جنگی دست داده است. و مقامات بلاروس بررسی دوسیه های دو مدیر شبکه مشهور تلگرام این کشور را آغاز کردند. این چنل به نام نکستا لایف اعتراضات بعد از انتخابات را به نشر می رساند. کمیته تحقیق بلاروس استیون پوتسیلا و رومان پراتاسویچ را به ایجاد هرج و مرج، تخریب نظم عامه و ترغیب نفرت انگیزی متهم کرد. این افراد در رست افراد تحت تعقیب پلیس شامل شدند ولی معلوم نیست که فعلا در کجا می باشند. هفته گذشته یک محکمه شهر منسک چنل نکساتا لایف را به افرادگرایی متهم ساخت و از وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور خواست که دسترسی این چنل را به اینترنت و اطلاعات محدود سازد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین آن 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 10.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر روزانه حدود 50% افزایش یافتند. شمارش آرا در ایالات کلیدی آمریکا ادامه دارد و تا هنوز معلوم نیست که برنده این انتخابات کیست. وزارت داخله افغانستان میگوید نصب تصویرهای متهمان در کابل ادامه دارد. عکس العمل شماری از خانواده های قربانیان رویدادهای خونین در برابر این اقدام چیست؟
هیچ کس نیست صدای ما را بشنوه. کی میشنوه صدای ما را؟ نی دولت، نی حکومتش، نی طالبش، نی هیچ کدامش. فقط کشته میرن، خلاص دیگه هیچ.
سفیر سابق افغانستان در مورد تغییرات در قانون کار در عربستان سعودی میگوید
تغییرات بسیار خوب است و به منفعت همه کارمندان افغان و غیر افغان است.
وضعیت پرورش ماهی در جوزجان چگونه است؟
این 12000 ماهی است که 12000 الی 15000 ماهی بود تا این روز فروش در فروش رساندیم که الان که میشه از اینجا میبریم، هم در مردم فروشات میکنیم هم در رستوران خود. قبلا از پاکستان میآوردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، یک نهاد نظارتی حکومتی ایالات متحده آمریکا از افزایش چشمگیر حملات در افغانستان خبر داده. این در حالی است که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر تلاش دارند با هم صلح کنند. بیشتر در این مورد را در گزارش از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
حملات خشونتبار در افغانستان در 3 ماه ربع سوم سال جاری میلادی 50% افزایش یافته است. در این مورد اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار خبر داده. سیگار در یک زمان در مورد افزایش خشونت ها و حملات در افغانستان معلومات میدهد که دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر روند مذاکرات مستقیم صلح را در دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. با وجود دو وقفه کوتاه در جنگ در تابستان سال جاری، برخوردها در سراسر کشور افزایش یافته و طالبان حملات کشنده را بر مراکز ولایت‌ها و مؤسسات امنیتی دوام دادند. چون این نگرانی وجود دارد که افزایش خشونت و حملات شاید مذاکرات صلح را برهم بزند. سیگار نوشته است حملات بر ضد قوای افغان و افراد ملکی از اول جولای تا پایان ماه سپتامبر 50% بیشتر از 3 ماه قبل آن می باشد. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش 3 ماهه به کانگرس امریکا گفته است حملات عمومی فصلی توسط دشمنان در این 3 ماه بیشتر از حد عادی آن می باشد. به نوشته سیگار در این 3 ماه تعداد تلفات ملکی در افغانستان 876 نفر درد شده و 1685 نفر دیگر زخمی شدند که در مقایسه با 3 ماه قبلی اپریل تا جون 43% بیشتر می باشد. سیگار در گزارشی که امروز نشر نموده نوشته است قوای امنیتی افغانستان در 3 ماه اخیر 1111 عملیات زمینی را انجام دادند که در مقایسه با همین مهلت در سال گذشته 2 برابر می باشد. افزایش جنگ ها صداها را برای تحریم مذاکرات صلح بلند کرده و در مذاکرات صلح در دوحه هم کدام پیشرفت مشاهده نمی شود. طرف ها یک دیگر را متهم می سازند که طرف مقابل کشتار افراد ملکی را بیشتر ساخته. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ هم چند روز قبل در مورد خشونت ها و نگرانی مردم افغانستان در رابطه با عدم پیشرفت در مذاکرات صلح سخن گفت.
افغان ها به طور قابل درک در مورد تأخیر در گفتگوها و اینکه نتیجه نداشته به شدت نگرانند. در این حال افزایش خشونت ها منجر به افزایش رنج افراد ملکی شده است. روشن است که اطراف درگیر باید تدابیر حفاظت از غیر نظامیان روی دست بگیرند، از رنج مردم بکاهند، عملات غیر مشروع را متوقف سازند و این در اولویت آنها قرار داشته باشد.
نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد گفته است که درجه بلند خشونت پروسه صلح را تهدید می کند و با ماهیت موافقه که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد مخالف می باشد.
در گزارش همکارم سید سمی عباس شنیدید که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر در مقایسه با 3 ماه قبل از آن روزانه حدود 50% افزایش یافته است. به سلسله افزایش این حملات بر اثر انفجار پیهم ماین در ولسوالی شارگره ولایت بلخ 3 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و به شمول افراد ملکی 13 تن دیگر زخمی شدند. سید عارف اقبالی قمندان امنیتی ولسوالی شارگره بر رادیو آزادی گفت که این حادثه 11 صبح امروز در مرکز ولسوالی شارگره اتفاق افتاده است. به گفته وی هدف این حمله نظر محمد قمندان نیروهای خیزش مردمی بوده است. به گفته آقای عارف اقبالی در این مورد تحقیقات جریان دارد و تا اکنون روشن نیست که در عقب این حمله که دست دارد. تا اکنون هیچ گروه شورشی مسئولیت این انفجارات را نپذیرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز امریکا ادامه دارد، تنش‌ها در این کشور بالا گرفته. تا هنوز معلوم نیست که برنده انتخابات ریاست جمهوری در امریکا کیست، دونالد ترامپ یا جو بایدن. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا اوایل امروز پنجشنبه نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا پیشتاز است. اما تا هنوز نتایج نهایی معلوم نیست. به اساس گزارش ها بایدن در ایالت های میشیگان و ویسکانسن به پیروزی دست یافته. هر نامزد ریاست جمهوری امریکا که بتواند 250 الکترال کالج را به دست بیاورد برنده اعلام می شود. در این حال شمارش آرا در جریان شب گذشته در ایالت های اریزونا، جورجیا و پنسیلوانیا ادامه داشت. ایالت نوادا دیروز اعلام کرد که شمارش آرا در آنجا تا امروز پنجشنبه متوقف شده، اما دلیلش مشخص نیست. اگر جو بایدن اکثر آرای ایالت‌های نوادا و اریزونا را به دست آورد، تعداد 270 الکترال کالج مورد نیاز را تکمیل خواهد کرد تا به قصر سفید راه یابد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون ارائه شواهد تأکید کرده که در رایدهی و شمارش آرا در این ایالت ها مشکلات وجود داشته است. جمهوری خواهان به خاطر رایدهی و شمارش آرا در این ایالت ها اقامه دعوا ترتیب دادند. همزمان طرفداران خشمگین رئیس جمهور دونالد ترامپ در دیترویت و فینیکس در برابر مراکز انتخاباتی اعتراض کردند. همچنان هزاران تن از معترضان ضد ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده به سرک ها برآمده و از کارکنان انتخاباتی خواستند تا شمارش آرای ایالت ها را تکمیل کنند که برنده انتخابات را مشخص می کند. هنوز مشخص نیست که برنده قطعی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کیست؟ دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهور فعلی یا جو بایدن 77 ساله رقیب دموکرات او؟ هر دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 4 سال است. پیروز انتخابات معمولا در ماه جنوری مراسم تألیف را به جا می آورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید روند نصب تصویرهای متهمان به حملات تروریستی در کابل ادامه دارد، آنچه که با واکنش‌های متفاوت مردم روبرو شده. همکارم فریبا آرام در این مورد گزارش دارد که با صدای مادر یکی از قربانیان این رویدادهای مرگبار آغاز می‌شود.
چی حالت از ما کجا بریم از این وطن؟
اشک چشمان و بغض گلوی مادری که سوگ از دست دادن پسر جوانش ماهاست امانش نمی دهد. مشتبای 22 ساله در انفجاری در تایمنی 2 ماه پیش جانش را از دست داد و خانواده‌اش را در سوگ نشاند. حمله‌ای که بر جان امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری سازماندهی شده بود. مادر مشتبه می گوید پسرش را در سختی و ناداری بزرگ کرد و او در کنار اینکه دانشجو بود کار می کرد و استاد باشگاه ورزشی بود.
هیچ کس نیست صدای ما را بشنوه. کی میشنوه صدای ما را؟ نی دولت، نی حکومتش، نی طالبش، نی هیچ کدامش. فقط کشنه می رن خلاص دیگه هیچ. صدای از خودشان نمی شد دیگه چی کنن. از خودشان هیچ کس.
پدر مشتبه از زمان مرگ او دچار مشکل قلبی شده و نمیتواند صحبت کند. اما برادرش میگوید که باید انتقام خونه برادرش گرفته شود.
سل نمیشه. من هیچ باور ندارم. سل. از این وقتی که بزنیم آمده مینیمی حالت است. اینمی تو جنگ است. متار است. مفجار است.
اکنون با تصمیم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری تصویرهای کسانی که متهم به انجام حمله های حراس افکنانه شناخته شدند در گوشه و کنار شهر کابل آویزان شدند. آقای صالح پیش از این در صفحه فیسبوکش نگاشته بود آن کسانی که در رویدادهای حراس افکنانه که از سوی همین اشخاص سازماندهی شدند آسیب دیده باشند باید در برابر آنان ادعای حق العبدی کنند. کابل نشینان در برابر این کار واکنش های گوناگون دارند. گل محمد باشنده کابل میگوید که هیچگاه کسانی را که باعث ریختن خون عزیزانشان شدند نمی بخشد.
ما چرا ببخشیم؟ علت چرا ببخشیم؟ هر روز اولادای ما، برادرای ما به خون آغشته میشن، ما چی خاطر ببخشیم؟
مصور نادری باشنده دیگر کابل میگوید به جای نصب این عکس ها باید بیشتر روی توانمندسازی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تمرکز شود.
اون مسئولین ناحیه ها یا حوزه های مربوطه مستقیما هدایت داده شود تا در کارکرد و اجراءات خود کمک جدیتر عمل کند تا که به طور خوبتر متهمین دستگیر کند.
اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله نصب عکس های متهمین حملات حراس افکنانه را در صورت همکاری مردم برای کاهش بدامنی ها مؤثر می داند.
و در 2 هفته اخیر روند مبارزه با پدیده جرم و دستگیری مجرمین به اساس چارچوب میثاق امنیتی کمک کرده که سطح جرایم پایین بیاید و ما به صفر هنوز تقرب نکرده.
افزایش حمله های حراس افکنانه در شهر کابل صدها خانواده را مانند خانواده مشتبه داغدار ساخته است. چنانچه در حمله روز دوشنبه بر پوهنتون کابل 22 دانشجو جان باختند و به گفته امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در حدود 40 تن زخمی شدند. حالا دیده شود که این گام حکومت برای مهار ناامنی ها و حمله های حراس افکنانه در شهر کابل چه سودی خواهد داشت؟
شنیدید که وزارت داخله افغانستان میگوید روند نصب تصویرهای متهمان به حملات تروریستی در کابل ادامه دارد. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که کار روی طرح را به منظور تامین امنیت همه پوهنتون‌های دولتی روی دست گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل میشنوید.
با
پس از حمله بر پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که برای حفاظت جان دانشجویان و بهبود امنیت پوهنتون‌های دولتی طرح امنیتی را تهیه می‌کند. مسئولان این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که این طرح چند بخش خواهد داشت تا بتواند در آینده جلوی این گونه حمله‌ها را بگیرد. این وزارت اما جزئیات کامل این طرح را با رسانه‌ها شریک نکرد. نور احمد درویش، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی:
موضوع وزارت تحصیلات عالی این است که باید روی یک طرح امنیتی برای همه پوهنتون‌های دولتی کار کنیم که در آینده چگونه میتوان جلو این چنین حمله ها را گرفت و بالاخره این گونه رویدادها در پوهنتون‌ها کم شود.
وزارت تحصیلات عالی در حال برای 39 پوهنتون دولتی طرح امنیتی تهیه می‌کند که در هیچ یک از پوهنتون‌های دولتی افغانستان اتاق امنی برای حالت‌های اضطراری وجود ندارد. هرچند این وزارت ساختن اتاق امن برای دانشجویان در هر پوهنتون را دشوار می‌داند، اما آگاهان حالت‌های اضطراری می‌گویند ساختن اتاق امن در داخل هر ساختمان آسان و کم هزینه است. شیرین قاسمیم، مشاور وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به رادیو آزادی می‌گوید:
این تعمیر بخش قسمت‌های آخر کارشان است. رسما این تعمیر در اختیار ما قرار نگرفته و شما بهتر می‌دانید که وقتی یک پروژه تکمیل می‌شد تا زمانی که پروژه به صورت کامل تسلیم داده نشود و مطابق با شرایط و مشخصات اونا کارشون نظارت صورت نگیرد، تعمیر ما تسلیم شده نمیتونیم.
شماری از دانشجویان پوهنتون کابل که پس از حمله بر این پوهنتون نزدیک به 16 همصنفی خود را از دست دادند، انتقاد میکنند که هنوز هم مکانی برای تدریس ندارند و به این دلیل که در ساختمان ستاژ حقوقی درس میخواندند مورد هدف قرار گرفتند. آنان میگویند ساختمانی که برای پوهنزه آنان ساخته شده، با اینکه کارهای ساخت و ساز آن تکمیل شده، اما تا هنوز با آنان اجازه داده نشده تا در آنجا درس بخوانند. اما محمد شفی شریفی، معاون علمی پوهنتون کابل، میگوید که کار ساخت و ساز پوهنزه اداره و پالیسی عامه هنوز هم تکمیل نشده است.
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی و تحصیلی در کشور شمرده میشه و تعداد محصلینی که درس میخوانند در یک وقت رقمش بسیار بلند است و ساختمان‌های مختلف، ساختمان‌های علاهدی وجود داره برای پوهنزه‌های مختلف، ولی بدون شک داشتن صفروما یا داشتن جایی که حداقل محافظت ابتدایی را فراهم بکنه برای محصلین یک نیاز شمرده میشه.
به نظر میرسد که برق این ساختمان تا هنوز وصل نشده است. به گفته مسئولان پوهنتون کابل، وصل کردن برق آن در قرارداد نیامده است، آنچه که شماری از دانشجویان و استادان این پوهنتون از آن انتقاد میکنند. پس از حمله بر پوهنتون کابل، خواستها بر تامین امنیت مرکزهای آموزشی نیز زیاد شده است. روز گذشته ولسی جرگن نیز از حکومت خواست تا برای تامین امنیت مرکزهای آموزشی یک طرح همه جانبه آماده کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عربستان سعودی محدودیت های قرارداد با کارگران خارجی را کاهش می دهد. این تغییرات بر زندگی کارگران افغان مقیم عربستان سعودی چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ همکارم مقیم نائب با سید جلال کریم، سفیر سابق افغانستان در عربستان سعودی، مصاحبه کرده. نخست از وی در مورد این تغییرات تازه پرسیده.
تغییرات نو که در قانون عربستان آمده، طبعا که هر کسی که یا هر شرکتی که از خارج کس را میاره، نظر به امو عقدی که امرایش امضا میکنه، اگر او به مدت 6 ماه میباشه یا 1 سال میباشه، امرایش میتونه کار کنه و در این مدت پیش از 1 سال هم اگر مثلا به اینجا اختلاف میشه، میتونه شرط جزایی را تطبیق کنه، چی از طرف کفیل باشه و چی از طرف خود شخص باشه. اگر کفیل، اما میتونه که بدون موافقه کفیل از یک شرکت به دیگه شرکت بره و میتونه که بدون موافقه کفیل خودش به رخصتی خود بره خارج از عربستان بره و میتونه که اگر نمیخواد در عربستان زندگی کنه، همچنان از عربستان بدون موافقه کفیل میتونه که خارج شوه. و این یک قوانین است که امیر محمد بن سلمان در دیدگاه 2003 خود تغییرات جذری آورده.
همین اصلاحات که شما یاد کردین از اونا هزارانتن کارگران افغان که در عربستان سعودی کار میکنن چی تاثیر خواهد گذاشت؟
تاثیر بسیار خوبی داره. با این قانون جدید هر وقت که یک شخص با کفیل خود اتفاق نمیکنه میتونه که پیش کفیل بره و بدون موافقش در جای دیگه کار پیدا کنه و زحمت بکشه و پول پیدا کنه و هر وقت که بخواین که بعد به وطن بگردن بدون مشکلات میتونه برن و هر وقت که میتونه به رخصتی خود برن بدون مشکلات میتونن که برن. بله، تغییرات بسیار خوب است و به منفعت همه کارمندای افغان و غیر افغان است.
همی صرف اصلاحات بنام است، یعنی یک کارسازی است به خاطر ریاست دوروی کشورهای روبه انکشاف یا جی 20 و یکی که شما خود از نزدیک میبینین یک اصلاحات واقعی در او سرزمین است. چگونه؟
فکر نکنم که از خاطر مسئله جی 20 بوده باشه. بله، این راستی اصلاحات اقتصادی بزرگ است و مبارزه با فساد، تغییر قوانین سرمایه گذاری و قوانین اعمال و بسیار قوانین دیگه در عربستان سعودی در این مدت 3 سالی که ولیعهد عربستان امیر محمد بن سلمان آمده بسیار تغییرات مثبتی آمده و فضای کاری تغییر کرده در میدان‌های هوایی، روی پلیس، روی دستگاه‌های حکومتی با کارمندا، با مردم بسیار تغییر کرده. فکر میکنم که بله، اصلاحات حقیقی است و در مدت یک سال آینده یعنی نتیجه دیره خود ببینن و این اصلاحات از ماه مارچ آینده یعنی تطبیق شروع میشه.
مصاحبه با سید جلال کریم، سفیر سابق افغانستان در عربستان سعودی را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان محلی میگویند پرورش ماهی به یکی از سودآورترین صنایع در ولایت جوزجان تبدیل شده. با وصف این شکایت این است که بخش عمده گوشت ماهی هنوز هم از پاکستان می آید. این که چرا در گزارش همکارم عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان می شنوید.
عبدالکریم خمابی در یک فارم محلی در جوزجان سرگرم پرورش ماهی است. این فارم در مساحت تقریبا 10 جریب زمین یک سال پیش ساخته شده در ساحه جنگلباغ در 10 کیلومتری شهر شبرغان. عبدالکریم 38 ساله میگوید که در مورد پرورش لقه ماهی، خال ماهی، تیاره ماهی و مار ماهی بیشتر میداند.
اصلا جای بوده باش ما در لب دریا است، از ماهی آگاهی به حساب زیاد داریم. اینجا کس که یک فرم ماهی یکی از دوستا دارن به این نگاهبان هستیم. پرورش ماهی خورکیزی مهم است، بعد از او آب ازی مهم است که کسی هم که سرش می باشه باید نگاهداری 24 ساعته باید داشته باشه. یا نان قاق است، جواری است، یورشقه است، بعضی همی علبای سبز است میخوره، ترش تلخ نباشه، چیز اوقدر خورکی در زمستان ضرورم ندارد.
عبدالشکر مالک فارم پرورش ماهی در جنگل باغ شبرغان میگوید یک سال طول کشید تا جوجه ماهی ها بزرگ شوند.
12000 الی 15000 ماهی بود تا امروز پروش رساندیم که الان که میشه از اینجا میبریم، هم در مردم پروشات میکنیم هم در رستوران خود.
تقریبا 8 ماه طول کشیده است تا وزن یک جوجه ماهی به نزدیک 4 کیلوگرم برسد. بهای 1 کیلوگرم ماهی فارمی در شبرغان 250 افغانی است. عبدالشکر میگوید که پرورش ماهی در جوزجان تجربه جدید است و به همین دلیل تولید انبوه آن با کندی پیش می رفت. اما برخی ها میگویند که هنوز هم قسمت عمده گوشت ماهی از پاکستان می آید. محمد شفیع احمدی رئیس اقتصاد جوزجان است. او میگوید تولیدات فارم های ماهی در حال رشد است، به همین دلیل گوشت ماهی از پاکستان وارد می شود.
و داره می فارم ها در ولایت جوزجان هم به تدریج دارات رشد است. این تاثیرات بسیار مثبتی داره که ما بتونیم حداقل از واردات گوشت ماهی جلوگیری کنیم. اگر بتونیم که ما حداقل نیازمندی های مردم ولایت جوزجان از تولیدات داخلی خود رفع بسازیم، یک خدمت بسیار بزرگ خواهد بود در ولایت جوزجان.
اما زمان بیشتر نیاز است تا فارم های تکثیر جوجه ماهی در جوزجان واردات را از پاکستان کاهش دهد.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.